ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد واکنش وزارت خارجه آمریکا به گزارش گروه بحران که خواهان کمک‌های بیشتر به افغانستان شده است. ترکیه و قطر در مورد تنظیم فعالیت میدان هوایی کابل کار می‌کنند. وزیر خارجه قطر گفت:
قطر و ترکیه به صورت دوامدار با حکومت موقت افغانستان کار می‌کنند تا در مورد میدان هوایی کابل به یک توافق برسند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. یک گروه از سناتوران آمریکایی از حکومت این کشور می‌خواهند که فشارها را به خاطر رعایت حقوق بشر بر ازبکستان بیشتر بسازد. رهبران روسیه و هند در مورد افغانستان صحبت کردند. یک تحلیلگر می‌گوید:
روسیه و هند دو کشور بسیار بزرگ هستند که چه در عرصه جهانی و چه در مسائل منطقه‌ای بسیار نقش بارز و برجسته دارن، مخصوصا سر مسائل افغانستان بسیار تاثیرگذار هستند.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید.
این را هم باید نادیده نگذاریم که ایالات متحده آمریکا و ناتو بسیار غیر مسئولانه نیروهای امنیتی افغانستان را تنها گذاشتند.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
ناروی یک بخش تحت مدیریت بانک جهانی را ترغیب کرده که 280 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان را آزاد کند. ملاله یوسفزای از ایالات متحده خواسته که از زنان و دختران افغان حمایت بیشتر کند و 6 سناتور آمریکا از قصر سفید می‌خواهند که در مذاکرات این ماه با مقامات ازبکستان بر رعایت حقوق بشر در آن کشور تاکید کند. سلام، خوش آمدید. جکفر احمدی هستم. ناروی یک بخش تحت مدیریت بانک جهانی را ترغیب کرده که 280 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان را آزاد کند. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF را رهبری می‌کند. بورد بانک جهانی هفته گذشته توافق کرده بود که از جمله 1.5 میلیارد دلار صندوق وجهی افغانستان 280 میلیون دلار آن به هدف کمک به نیازمندان از طریق برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف آزاد شود. پولهای صندوق وجهی بازسازی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد شد. حالا 31 تمویل کننده این صندوق باید آزاد شدن پولها را تصویب کنند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از یک سخنگوی بانک جهانی گزارش داد که تمویل کنندگان ARTF توافق کردند که تا 10 ماه دسامبر در مورد انتقال پول به اداره های امدادرسان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از ایالات متحده خواسته است که از زنان و دختران افغان حمایت بیشتر کند. او دیروز با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفتگو کرد. ملاله با بلینکن گفت افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران حق آموزش برای صنف‌های متوسط و لیسه ندارند.
افغان ها حق دارند تا در صلح به سر برند، به مکتب بروند و بازی کنند. این پیام دختران افغان هست. می خواهیم ببینیم که آنها به درس با کیفیت دسترسی دارند. امیدوار هستیم که ایالات متحده و سازمان ملل متحد اقدام های فوری را روی دست گیرند که دختران به زودترین فرصت به مکتب رفته بتوانند و زنان اجازه کار یابند.
ملاله که باشنده اصلی منطقه سوات ایالت خیبر پختونخواست در سال 2012 در حمله از سوی طالبان پاکستان شدیداً زخم برداشته بود. سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا و 5 سناتور دیگر از قصر سفید خواستند که در مذاکرات این ماه با مقامات ازبکستان بر رعایت حقوق بشر در آن کشور تاکید کند. این سناتوران در نامه‌ای که دیروز نشر شد گفتند که ازبکستان در بخش تامین حقوق بشر پیشرفت‌های دارد، اما آنان بر تطبیق اصلاحات گسترده اصرار ورزیدند که رئیس جمهور شوکت میرزی وعده کرده. قرار است که نخستین مذاکرات مشارکت استراتژیک میان دو کشور اواخر ماه روان میلادی برگزار شود. نتایج یک بررسی روی واکسین‌های ویروس کرونا در بریتانیا نشان می‌دهد که اگر پس از گذشت 9 هفته از تزریق دوز اول واکسین‌های آسترازنکا یا فایزر بایو انتک دوز مدرنا گرفته شود، سبب معافیت بیشتر شده می تواند. ماتیو سناپ، استاد پانتون آکسفورد که این بررسی را انجام داده، دیروز گفت که معافیتی که از این طریق حاصل می شود بیشتر از معافیت تزریق دو دوز واکسین آسترازنکا است. واکسین آسترازنکا توسط این پانتون تایید شده و نتایج بررسی می تواند یک نوید به کشورهای نادار باشد. و جرمنی پیشنهادهای ایران را در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در دور هفتم گفتگوها رد کرده. یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی دیروز گفت کشورش پیشنهادهای ایران را با دقت و به صورت کامل ارزیابی خواهد کرد و به این نتیجه رسیده که ایران در ماه گذشته از تقریبا تمامی وعده هایی که در چون چندین ماه گفتگو سپرده بود تخطی کرده. رد پیشنهاد ایران از سوی وزارت خارجه جرمنی نخستین واکنش در گفتگوهای فعلی با تهران دانسته می شود. سخنگوی این وزارت گفته که پیشنهادهای مطرح شده ایران سبب پیروزی مذاکرات نخواهد شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش گروه بحران می گوید آنها نیز از جامعه جهانی می خواهند تا کمک‌های بشری بیشتر به افغانستان فراهم کنند. سخنگوی این وزارت می گوید آمریکا به تعهداتش برای کمک به افغانستان عمل کرده است، اما کشورهای منطقه و همسایه هنوز حمایت معنادار نکردند. گروه بین المللی بحران دیروز در گزارش از آمریکا خواست تا ذخایر بانکی بسته شده افغانستان را به تدریج آزاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر آزاد ساختن ذخایر بانکی افغانستان و شتاب کمک‌های بشری به این کشور واکنش نشان داده است. نت برایس، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت آنها نیز از جامعه جهانی می‌خواهند تا برای حل مشکلات افغانستان بیشتر کار کنند.
So the United States has stepped up. We continue to call upon the international.
ایالات متحده گام برداشته است. ما از جامعه جهانی می خواهیم در شماری از بخش های همین گونه کار کنند. تمامی کشورها به ویژه منطقه و همسایه که هنوز حمایت معنادار نکرده اند باید این کار را انجام دهند. مردم نیاز دارند. ما تنها در سخن نه، بلکه در عمل نیز نشان داده ایم. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا تعهدش مبنی بر کمک های بشری با افغانستان را بلند کند.
To raise its ambition when it comes to the level and scale of humanitarian assistance for the Afghan people.
گروه بین المللی بحران دیروز با نشر گزارشی از آمریکا خواست که بخشی از ذخایر بانکی بسته شده را به گونه آزمایشی به طالبان بدهند. در گزارش این گروه نوشته شده است تحریم‌های اقتصادی افغانانی را که در شرایط دشواری به سر می‌برند بیشتر آسیب خواهد رساند. به اساس این گزارش، کمک‌های بشری بیدرنگ به افغانستان بسنده نیست، بلکه کشورهایی که با طالبان جنگیدند، اکنون باید تصمیم بگیرند که با حکومت طالبان در افغانستان در زمینه‌های بهداشت، آموزش و فراهمسازی کمک‌های اولیه کمک کنند تا از فروپاشی حکومت افغانستان و فقر اجتماعی جلوگیری شود. وزارت امور خارجه آمریکا نیز از وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌افزاید این نتیجه سالها جنگ، خشکسالی، حاکمیت به زور طالبان و نبود نظام مالی درست است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، با اشاره به وضعیت روان در افغانستان گفت: آنها همه مورد را پیش و پس از روی کار آمدن طالبان مشخص ساخته بودند. این روند نه تنها از سوی آنها بلکه از سوی همپیمانان و متحدان جهانیشان نیز با طالبان در میان گذاشته شده بود. پیش از این آمریکا و متحدانش به طالبان گفته بودند اگر آنان به زور قدرت را در افغانستان بگیرند کمک‌هایشان را با آنها قطع خواهند کرد. اما نت پرایس می‌گوید آنها بر روی کرده طالبان روی مسائل کلیدی از جمله حقوق بشر، مبارزه با حرس افغانی، ایجاد حکومت همشمول و اجازه خروج امن به شهروندان آمریکا و متحدان آنان از افغانستان نگاه می‌کنند. اما طالبان می‌گویند با در نظر داشت اوضاع افغانستان، مسائل اقتصادی و بشری باید قربانی موضوعات سیاسی نشوند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
باید تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که از نگاه اقتصادی قدرتمند هستند مسائل سیاسی به افغانستان را کنار بگذارند و در قدم اول به موضوعات اقتصادی و بشری توجه کنند و در این بخش با افغانان کمک کنند.
تمامی سازمانهای جهان به شمول سازمان ملل متحد درباره بحران بشری در افغانستان پیش از پیش هشدار دادند و گفتند اگر کمک‌ها ادامه نیابند افغانان بدترین وضعیت را در تاریخ گواه خواهند بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ترکیه و قطر به جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تعهد سپردند. دو جانب همچنان روی تنظیم مشترک فعالیت‌های میدان هوایی کابل وعده دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
وزیر خارجه قطر به موضع کشورش در مورد رسیدگی به وضعیت فعلی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که دوحه به کمک‌های بشری و اقتصادیش با افغانستان ادامه خواهد داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی که دیروز با همتای ترکیهش مولود چاوشوغلو دیدار کرد، در یک نشست خبری گفت که قطر با ترکیه و مقام‌های طالبان کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که میدان هوایی کابل دوباره فعالیت‌هایش را به صورت عادی ادامه می‌دهد.
ما روی این مسئله گفتگو کردیم که هماهنگی چگونه برای کمک با افغان‌ها بیشتر شود و در این مورد هم گفتگو صورت گرفت که چگونه با جامعه جهانی در مورد افغانستان همکاری کرده می‌توانیم. قطر و ترکیه به صورت دوامدار با حکومت موقت افغانستان کار می‌کنند تا در مورد میدان هوایی کابل به یک توافق برسند و این میدان هوایی دوباره فعالیت‌های عادیش را از سر گیرد.
ترکیه و قطر پیش از این هم برخی اقدام‌ها را برای بازگشایی میدان هوایی کابل که در ماه آگوست شاهد انتقال هزاران تن از شهروندان خارجی و افغان‌های آسیب پذیر بود به اجرا گذاشتند. فعال بودن میدان هوایی کابل برای انتقال کمک‌های بشری به افغانستان و خروج افغان‌ها مهم دانسته می‌شود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفت که کشورش برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان کار میکند. چاوشوغلو از جامعه جهانی خواست تا با طالبان تعامل کنند و همچنان به گفته او سیاست را از کمک‌های بشری جدا سازند.
افغان خلقنن جدی انسانی یاردم
مردم افغانستان به کمک‌های جدی بشری نیاز دارند. جامعه جهانی نیاز دارد تا انگیزه‌های سیاسی را کنار گذاشته و با مردم افغانستان کمک رسانی کند. اقدام های قطر و ترکیه در این بخش باید برای سایرین یک مثال باشد.
قطر و ترکیه که روابطشان را نزدیک ساختند پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کمک های بشری تلاش کردند که جامعه جهانی با میلیون ها شهروند افغانستان که در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی و سوخت روبرواند کمک بیشتر کند. اجلاس دیالوگ استراتژیک میان ترکیه و قطر امسال از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمدل ثانی امیر قطر رهبری می شود که امروز پایان می یابد.
رادیو آزادی. و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالیه اعلام کرده که محصول 10% سیخ گل برای صادرات این کالا از میان برداشته شده است. حامد ارغندیوال، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با رادیو آزادی گفته است برای تسهیل صادرات سیخ گل و دستیابی کارخانه‌های ذوب آهن به خودکفایی مالی، این وزارت تصمیم گرفته تا محصول 10% وضع شده روی این کالا را از میان بردارد. وزارت مالیه همچنان با کشور پاکستان توافق کرده که این کشور ماهانه 1000 تن سیخ گل تولید شده افغانستان را هر تن در بدل $900 آمریکایی و بدون برداشت 10% محصول خریداری کند. این در حالی است که پیش از این هر تن سیخ گل در بدل $300 آمریکایی به کشورهای همسایه صادر می‌شد و این صادرات به درخواست صنعتکاران جدی ممنوع اعلام شده بود. رئیس شورای کار ترکیه و افغانستان خواستار حضور پررنگ‌تر بازرگانان ترکیه در بازار افغانستان شد. سلیمان جیلیو، رئیس شورای کار ترکیه و افغانستان انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه، در گفتگو با خبرنگار آناتولی ترکیه گفته است از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترک دعوت می‌کنم در شرایط که طالبان موفق به تامین امنیت در افغانستان شده به اینجا بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. آقای جیلیو افزوده که بازرگانان ترک باید به تولید در افغانستان و سرمایه‌گذاری بلند مدت روی بیاورند. او در بخش دیگر از سخنان خود افزوده در شرایطی که بسیاری از رقبای دیگر از بازار افغانستان خارج شدند، شرکت‌های ترکیه می‌توانند از این فرصت بهره لازم ببرند. رئیس شورای کار ترکیه و افغانستان همچنان از نظام بانکی ترکیه به ویژه بانک‌های خصوصی خواست تا از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترک فعال در افغانستان حمایت‌های مالی لازم را انجام دهند. این در حالی است که با سقوط دولت پیشین بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان متوقف شده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 100 افغانی، 1 یورو 110 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیس 124 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1150 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 535 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. گروه از سناتوران آمریکایی از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواستند تا ازبکستان را به خاطر مسائل حقوق بشر مورد فشار قرار دهد. انتظار می رود که نماینده های آمریکا و ازبکستان در همین ماه با هم دیدار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باب منندس، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، و 5 سناتور دیگر دموکرات به اداره رئیس جمهور جو بایدن نامه فرستاده و خواستند تا در نشست پیشرو با مقام‌های ازبکستان آنان را به خاطر مسائل حقوق بشری تحت فشار قرار دهد. در این نامه که دیروز علنی شد، 6 سناتور آمریکایی گفتند که پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشری در ازبکستان را می‌پذیرند، اما آنها تأکید کردند که این کشور باید وعده هایی را که رئیس جمهور شوکت میرزیایف سپرده عملی کند. انتظار می رود که نماینده های آمریکا و ازبکستان در جریان همین ماه در نشست تحت نام دیالوگ مشارکت استراتژیک با هم ببینند. سناتوران آمریکایی گفتند که فرصت بی‌نظیر مساعد شده تا در نشست پیشرو با ازبکستان گفته شود که احترام به حقوق بشر از عناصر بنیادی برای روابط واشنگتن و تاشکند است. در نامه سناتوران از وضعیت آزادی بیان و نبود پیشرفت در آزادی‌های سیاسی در ازبکستان ابراز نگرانی کردند. در پای این نامه که برای انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا فرستاده شده، علاوه بر باب منندس رئیس کمیته روابط خارجی سنا، کریس وان هولن، دک دوربین، کریستین جیلی براند، شیرود براون و بن کاردن 5 سناتور دیگر دموکرات امضا کردند. در بخش از نامه آمده که با توجه به برخی اصلاحات ازبکستان به عنوان یکی از کشورهای سرکوبگر در جهان باقی مانده که می تواند خطر معکوس ساختن مسیر دستاوردهای گذشته را به امراه داشته باشد. 6 سناتور آمریکایی روابط کشورشان با ازبکستان را پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان برای منافع و ارزش‌های دو کشور خیلی مهم دانستند. با گفته این سناتوران، در حالی که هماهنگی دو کشور برای امنیت و مبارزه با تروریسم افزایش می‌یابد، باید بر اهمیت حقوق بشر در ازبکستان برای مشارکت آن کشور با آمریکا تأکید شود. دیدبان حقوق بشر ماه گذشته گفت که گزینش دوباره میرزیایف در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر برای دور دوم و نبود نامزدان مخالف در این روند در واقع عقبگرد واضح در عرصه حقوق بشری ازبکستان بوده است. شوکت میرزیایف تحت انتقاد شدید قرار دارد که منتقدین و فعالان را در آستانه انتخابات سرکوب کرده است. پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان از برخی اصلاحات توسط میرزیایف در آن کشور سخن گفته می شود. شوکت میرزیایف دروازه های کشورش را بروی سرمایه گذاری های خارجی باز کرد، روابط کشورش با همسایه ها را بیشتر ساخت، محدودیت های مذهبی را که در دوره کریموف وضع شده بود کاهش داد و همچنان ده ها زندانی سیاسی را رها کرد. اما او هم مانند اسلام کریموف قدرت را به گونه غیر محدود در انحصار خود درآورده و ادعاهای مطرح شده است که اقارب میرزیایف از نفوذ سیاسی برای ثروت‌اندوزی استفاده کردند. بخش ازبکی رادیو آزادی در 24 نوامبر گزارش داد که پلیس در شهر تاشکند ده ها تن از مسلمانان را مجبور کرد که ریشهایشان را بتراشند، اقدامی که در کشورهای آسیای میانه با انتقاد شدید اداره های حقوق بشری روبرو شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به موضوعات مربوط به افغانستان. رهبران هند و روسیه از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. نریندر مودی صدر اعظم هند دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و افغانستان در صدر گفتگوهای هر دو طرف قرار داشت. پیش از این هم مسکو و دهلی نو گفته بودند که با حاکمیت طالبان در افغانستان بحران بشری به میان آمد که هشدارهایی را برای منطقه ایجاد کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
نریندر مودی صدر اعظم هند روز دوشنبه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و در کنار روابط دو جانبه و تجارت وضعیت افغانستان را به بحث گرفت. پوتین در این نشست گفت که مبارزه با تروریسم، مبارزه در برابر قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را در بر می‌گیرد، بنابراین به گفته او از وضعیت پیش آمده در افغانستان نگران هستند. پیش از این هم روسیه و هند از وضعیت افغانستان پس از حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. هر دو کشور گفته بودند که این وضعیت بحران بشری را در افغانستان به میان آورده که نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه خطر بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به دهلی نو، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتای هندیش اس جی شنکر دیدار کرد. لاوروف در این نشست گفت که طالبان باید اطمینان دهند که در ساختار حکومت جدیدشان چهره های سیاسی و قومی مختلف حضور دارند. همچنان به گفته وزیر خارجه روسیه طالبان باید حقوق بشر را تأمین کنند، نگذارند که از افغانستان برای اهداف تروریستی و قاچاق مواد مخدر استفاده شود و در نهایت اجازه ندهند که از افغانستان برای کشورهای همسایه و منطقه تهدید به وجود آید. سرگی لاوروف گفت که بیشتر نگرانی روسیه از امنیت کشورهای آسیای میانه است. در نشست دیروز اس جی شنکر وزیر خارجه هند هشدار داد که وضعیت موجود در افغانستان پیامدهای گسترده برای منطقه ایجاد کرده است.
چالش های گذشته و دراز مدت در جایش باقی است و اکنون چالش های تازه به میان آمده. برجسته در این چالش ها تروریسم، افرادگرایی خشن و بنیادگرایی است. وضعیت افغانستان پیامدهای گسترده برای آسیای میانه دارد. همچنان غرب آسیا و شرق میانه به عنوان نقاط داغ بحران بوده می توانند.
هند پس از به قدرت رسیدن طالبان روی ایجاد حکومت همشمول تاکید کرده است. دهلی نو از متحدین کلیدی رژیم گذشته افغانستان بود و در جریان دو دهه حدود 3 میلیارد دلار با این کشور کمک کرده. اکنون بیشترین نگرانی ها از وضعیت بشری در زمستان امسال در افغانستان است. پیش از این هند و پاکستان روز جمعه اعلام کردند که به انتقال 50,000 تن گندم و ادویه به افغانستان به توافق رسیدند. حکومت طالبان از این کمک سپاسگزاری کرده است.
گزارش بود در مورد این که روسیه و هند از وضعیت فعلی افغانستان ابراز نگرانی کردند. اشاره رهبران دو کشور بیشتر به تهدیدهای امنیتی برای آسیای میانه و در مجموع منطقه بوده است. عزیز آریانفر از آگاهان سیاسی در جرمنی نگرانی های دو کشور را به جا می داند و می گوید که هند و روسیه باید به خاطر رفع نگرانی ها همکاری نزدیک و تنگاتنگ داشته باشند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر هند و روسیه چی نقش در مورد افغانستان ایفا کرده می توانند.
روسیه و هند دو کشور بسیار بزرگ هستند که چه در عرصه جهانی و چه در مسائل منطقه‌ای بسیار نقش بارز و برجسته دارن و مخصوصا سر مسائل افغانستان بسیار تاثیرگذار هستند و طبعا منافع در این کشور دارن و در منطقه دارن و فعلا با توجه به این که طالبا در افغانستان یک سیطره آموتان پیدا کردن و از طرف دیگه طالبا یک گروه وابسته و پاکستان شمرده میشن، مخصوصا هندوستان خود در یک وضعیت بسیار بد احساس میکنه، در یک وضعیت باخت و بسیار از موازی خودم طبعا از دست داده و از طرف دیگر روسیه هم در افغانستان نگرانی های زیاده داره که از جمله به خاطر آسیب پذیری آسیای میانه و از اینکه از افغانستان مواد مخدر و تروریسم بین المللی میتونه به طرف آسیای میانه سرازیر شوه و به این خاطر نگرانی های هر دو کشور قابل درک است. هر دو کشور منافع دارن، مخصوصا که روسیه با کشورهای آسیای میانه همپیمان است و اینا در سازمان های مختلف با هم یک جای هستن، از جمله پیمان امنیت دست جمعی، سازمان شانگهای، جامعه اروزیایی و بسا سازمان های دیگر.
بله آقای آریانفر، روسیه و هند مشترکن از احتمال نفوذ افرادگرایی از افغانستان به منطقه به ویژه آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. چون این تهدیدها تا چه حد جدی است؟
کاملا روشن است که دو کشور باید با هم همکاری داشته باشند، کمایی که در بسیاری از مسائل به صورت بیلاترال یا دو جانبه مواضع خود در قبال افغانستان هماهنگ می‌سازند و در بعضی از مسائل کلانتر در اینجا کوشش می‌کنند که در چارچوب سازمان شانگهای با چین و کشورهای دیگه هم هماهنگ بسازند و کمایی که هر دو کشور با ایران روابط بسیار نزدیک دارند و در مسائل افغانستان در بسیاری از موارد نگرانی های خود با ایران هم شریک می‌سازند و کوشش میکنن که مواضع مشترک اتخاذ کنند.
و دهلی نو و مسکو تا چه حد تمایل دارن با طالبان تعامل سیاسی کنند و در آینده آیا بر رسمیت شناختن رژیم اونا را به بررسی خواهند گرفت؟
اینطور برداشت میشه که تا به حال سیاست خارجی رژیم طالبان معلوم نیست. اگر طالبان به طرف امریکا و غرب گرایش پیدا کنن، بدون چون و چرا باید منتظر واکنش روسیه و ایران و هند و کشورهای آسیای میانه و چین باشیم، به خاطر که همچه گرایش ممکن است منافع از اینا را با خطر روبرو بسازه. همچنان همه چیز بستگی به این داره که روابط طالبان با کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر در آینده چطور خواهد شد و با ترکیه چطور خواهد شد و طبعا ایران با این سه کشور به درجات مختلف همچشمی ها و رقابت های داره و این میتونه که تاثیر منفی بر جا بگذاره. در کل تا جایی که ما از نزدیک مطالعه کردیم موازی روسیه و ایران و هند، هر سه کشور میخواهند که در افغانستان یک نظام فراگیر روی کار بیاید، هر سه کشور میخواهند که در افغانستان یک سیستم بی‌طرف روی کار به و از طرف دیگه هر سه کشور اعلان کردن که ما میخواهیم که دولت مستقل در افغانستان باشه، یک دولت میانه رو باشه، یک دولت اعتدالی، یک دولتی که در او تمام لایه‌ها و اقشار جامعه افغانستان مشارکت داشته باشه و همچنان در قسمت مبارزه با مواد مخدر و تروریسم این کشورها یعنی استراتژی‌های بسیار نزدیک به هم دارن. به این خاطر فعلا اینا کوشش میکنن که از یک طرف با طالبان داخل یک تعامل باشن ولی از طرف دیگه از ابزارهای لازم برای آوردن فشار کار میگیرن، کمایی که کشورهای غربی هم عین موازی را دارن. از یک طرف با طالبان داخل تعامل شدن و از طرف دیگه کوشش میکنن که از ابزارهای متعدد فشار بر طالبان برگیری کنن تا هر کدام بتونن طالبان را به طرف خود بکشانند. دیگه زمان نشان خواهد داد که طالبان در آینده چه نوع سیاست‌هایی را در عرصه سیاست خارجی پیش بگیرن و همطور در عرصه سیاست داخلی.
عزیز آریان فر آگاه مسائل سیاسی بود که در مورد نگرانی‌های هند و روسیه از وضعیت افغانستان صحبت میکرد. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 است. توجه کنید بس.